و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت عراق از همه گروه‌های شبه نظامی خواست سپاه مهدی را سرمشق قرار دهند و فعالیت‌های خود را به حال تعلیق درآورند. از مارس 2003 تا کنون دست کم 200 روزنامه‌نگار و کارمند رسانه‌های گروهی در عراق کشته شدند. در شرق افغانستان 10 غیر نظامی افغان از جمله زنان و کودکان در حمله ستیزه‌جویان کشته شدند. ساعت 18:30. سلام شنوندگان عزیز، امیدواریم که در این شامگاه روز تعطیل هر کجا که هستید اوقات خوشی داشته باشید و سپاسگزاریم از اینکه همراه با ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. جمعه 9 شهریور ماه 1386 و 31 اوت 2007 میلادی است. شیرین فامیلی هستم و در یک ساعت آینده با گزارش‌های متنوع از مهمترین رویدادهای ایران و جهان در کنار شما خواهم بود. اما پیش از اینکه به گزارش‌ها گوش کنیم، گزیده مهمترین خبرها را از محمد زرقامی می‌شنویم.
با سلام. دولت عراق از همه گروه‌های شبه نظامی خواست بزرگترین گروه مسلح شیعه آن کشور سپاه مهدی را سرمشق قرار داده و فعالیت‌های خود را به حال تعلیق درآورند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که در درگیری میان گروه‌های مسلح شیعه در کربلا دست کم 50 تن کشته شدند. اما باز هم در عراق از آغاز عملیات نظامی آمریکا در عراق در مارس 2003 تا کنون بیش از 200 روزنامه‌نگار و کارمند رسانه‌های گروهی در آن کشور کشته شدند. این برآورد را سازمان گزارشگران بدون مرز امروز منتشر کرد. به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز 88% روزنامه‌نگاران و کارمندان رسانه‌های گروهی کشته شده در عراق عراقی بودند. و خبری هم از شرق افغانستان. در شرق افغانستان 10 غیر نظامی افغان که بیشتر آنها زنان و کودکان بودند در حمله ستیزه‌جویان کشته شدند. در این حمله خمپاره‌هایی که به نظر می‌رسد به سوی یک قرارگاه سربازان آمریکایی پرتاب شده بود به یک منطقه مسکونی اصابت کرد. این حادثه امروز جمعه در بخش چوکی در استان کنار در نزدیکی مرز پاکستان رخ داد. دولت کره جنوبی گزارش‌های مربوط به پرداخت باج به طالبان در برابر آزادی 19 گروگان کره‌ای را تکذیب کرد. یکی از سخنگویان دولت کره جنوبی امروز جمعه در سئول به خبرنگاران گفت که هیچ توافق محرمانه‌ای با طالبان صورت نگرفته است. کره جنوبی میگوید که در برابر آزادی گروگان‌ها موافقت کرده است که 200 سربازش را تا پایان سال جاری میلادی از افغانستان فراخواند، اما تاکید می‌کند که این تصمیم پیش از گروگانگیری اخیر اتخاذ شده بود. کره جنوبی همچنین وعده داده است که دیگر مبلغ مسیحی به افغانستان نفرستد. بازرسان پیشین تسلیحاتی سازمان ملل در عراق در بایگانی خود در ساختمان سازمان ملل متحد در نیویورک شیشه های حاوی مواد شیمیایی بالقوه خطرناکی را یافتند. به گفته یکی از سخنگویان سازمان ملل متحد این مواد کشف شده سلاحی شیمیایی به شکل گاز بیرنگ است. این مواد در پی یک بازرسی از عراق در سال 1996 به دفاتر سازمان ملل متحد در نیویورک منتقل شده و در آنجا مانده بود. و اما در پایان، مجله آمریکایی فوربس آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان را برای دومین سال پیاپی به عنوان قدرتمندترین زن جهان برگزید. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا که پارسال در این رده‌بندی در مقام دوم قرار داشت جایش را به خانم وویی معاون نخست وزیر چین داده و خود به مکان چهارم تنزل کرده است. در جدول فوربس خانم هو چینگ سرمایه‌دار سنگاپوری سومین زن قدرتمند جهان است. خانم فامیلی،
با تشکر از محمد زرقامی که گزیده مهمترین خبرها را به آگاهی رساند. و ما در مجله شامگاهی امروز از جمله گزارش‌هایی در این باره می‌شنوید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از توافق با جمهوری اسلامی بر سر جدول زمانی برای رفع بحران هسته‌ای ایران استقبال کرده است. مراسم بزرگداشت خاطره زندانیان سیاسی که در سال 1367 اعدام شدند امروز بر سر مزار آنها در خاوران برگزار شد. خطر اعدام جان دو شهروند مریوانی را تهدید می‌کند. گزارش‌های متنوع دیگر از جمله برنامه هفتگی از جمعه تا جمعه و گزارش ورزشی هم داریم. با ما بمانید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافق با جمهوری اسلامی بر سر جدول زمانی برای پاسخگویی به پرسش‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای در ایران را گام چشمگیری به پیش در راه رفع بحران اتمی تهران خوانده است. اما آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد، وجود پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل حکایت از آن دارد که راه پایان این بحران نیازمند گام‌های به مراتب چشمگیرتر و بیشتر است. علیرضا طاهری.
بازیگران عمده عرصه سیاست در جهان غرب از همکنون روشن ساختند که همکاری جمهوری اسلامی در پاسخگویی به پرسش‌های برجای مانده از گذشته را برای جلوگیری از صدور قطعنامه مجازات و تحریم بیشتر و سنگین‌تر حکومت تهران در شورای امنیت بسنده نمی‌دانند. تام کیسی دستیار سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته پنجشنبه 8 شهریور ماه صریحاً اعلام کرد که از دیدگاه واشنگتن جمهوری اسلامی از پایبندی به تعهدات بین‌المللیش سرباز زده است و در نتیجه جامعه بین‌المللی تصمیم دارد که بر فشارهایش بر حکومت تهران بیفزاید. گریگوری شولتی نماینده دولت آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز روز گذشته با انتشار بیانیه یادآور شد که به نظر او آغاز نقل قول. گزارش محمد البرادعی مدیر کل آن آژانس روشن ساخته است که جمهوری اسلامی به نسب سانتریفوژ یا دستگاه‌های گریز از مکل در نطنز و احداث یک راکتور آب سنگین در عراق ادامه می‌دهد. پایان نقل قول. آقای شولتی 28 روز پیش در گفتگویی با رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی تصریح کرد که تا زمان ادامه فعالیت‌هایی که شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار تعلیق آنها در ایران است، واشنگتن به تلاش‌هایش در راه صدور قطعنامه سوم شورای امنیت در تحریم و مجازات حکومت تهران ادامه خواهد داد.
متاسفانه بله، ما به دنبال تحریم و مجازات بیشتر جمهوری اسلامی هستیم و به این دلیل دنبال این کاریم که جمهوری اسلامی با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کامل نکرده است. ما دنبال این کاریم چون ایران از قطعنامه های قبلی شورای امنیت اطاعت نکرده است. قطعنامه هایی که بر پایه آنها فعالیت هایی مانند غنی‌سازی اورانیوم و تولید آب سنگین راکتور در عراق که برای منظورهای غیر نظامی نیازی به آنها ندارند و دیگر کشورها عموماً معتقدند که این فعالیت ها بخشی از یک برنامه هسته‌ای نظامی است، باید به حال تعلیق درآید. در نتیجه تا زمانی که جمهوری اسلامی از چنین اقدامهایی دست بر ندارد، ما و همراهانمان به طرف قطعنامه سوم پیش خواهیم رفت.
وزارت خارجه فرانسه نیز در هفته جاری اعلام کرد تا زمانی که ایران درباره معوق گذاشتن فعالیت‌هایش در زمینه غنی‌سازی تصمیم روشنی نگیرد، پاریس به بررسی احتمال صدور قطعنامه سومی بر ضد حکومت تهران ادامه خواهد داد. از سوی دیگر در حالی که قدرت‌های غربی در پی تحریم و مجازات بیشتر جمهوری اسلامی اند، با اکراه و مقاومت چین و روسیه در این زمینه روبرو هستند. چین و روسیه ترجیح می‌دهند که پرونده فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در آژانس حل و فصل شود. شاید از همین رو جمهوری اسلامی توافق اخیرش با آژانس را پایان بحران هسته‌ای ایران می‌داند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی پارا از این هم فراتر گذاشت و گفت که به نظر او پرونده هسته‌ای ایران بسته شده است. شانون کال، کارشناس بلندپایه در زمینه تهدید و منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در مؤسسه بین‌المللی صلح در استکهلم، پایتخت سوئد، این موضع‌گیری‌های اخیر سران جمهوری اسلامی را این گونه تعبیر و تفسیر می‌کند.
I think Iran is looking for a way to take some of the international pressure off of itself and by
ایران در پی راهی است که فشار بین‌المللی را از دوشش بردارد. به نظر من تهران با متحد شدن به حل و فصل کلیه مسائل عمده برجای مانده در پرونده هسته‌ایش به کشورهای مانند چین و روسیه که از اعمال تحریم و مجازات‌های سنگین‌تر بر ایران اکراه دارند کمک می‌کند. این تعهد به کشورهای یاد شده اجازه می‌دهد تا استدلال کنند که باید فرصت بیشتری به ایران داد. بنابراین تا اندازه‌ای به نظر من این تلاش دولت ایران برای خونسا کردن تلاش‌ها در شورای امنیت برای بررسی تحریم و مجازات بیشتر جمهوری اسلامی به دلیل برنامه غنی‌سازی در ایران است.
در هر حال به رغم توافق اخیر ماموران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با سران تهران، نقش این آژانس در حل و فصل بحران هسته‌ای ایران بسیار کمرنگ شده است. بدین دلیل چشمگیر که پرونده هسته‌ای تهران در شورای امنیت است و دست کم تا زمانی که اعضای دائمی آن شورا از جمله آمریکا و متحدانش، بریتانیا و فرانسه موافق نباشند، پرونده هسته‌ای ایران از شورای امنیت به آژانس بازگردانده نخواهد شد.
علیرضا طاهری گزارش می‌داد. و اما در گزارش محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حجم غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی اندک برشمرده شده و اشاره شده است که تهران تا رسیدن به تولید سوخت اتمی در سطوح عمده راه درازی در پیش دارد. این گزارش قرار است مبنای تصمیم‌گیری شورای امنیت سازمان ملل در زمینه اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران قرار گیرد. نیوشا بغراتی نگاهی دارد به رؤوس این گزارش.
فعالیت‌های مربوط به چرخه غنی‌سازی.
در گزارش آقای البرادعی در خصوص فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم آورده شده که از فوریه سال 2007 میلادی، یعنی 6 ماه پیش، ایران در حدود 690 کیلوگرم گاز اورانیوم را به دستگاه‌های گریز از مرکز خود تزریق کرده که بسیار پایین‌تر از ظرفیت این تأسیسات است. بنابراین گزارش، در حالی که ایران اعلام کرده به غنی‌سازی 4.8% دست یافته است، بالاترین میزان غنی‌سازی که آژانس توانسته در ایران ثبت کند 3.7% بوده است.
آزمایش‌های مخفی پلوتونیوم در راکتور تحقیقاتی تهران.
آژانس مسئله آزمایش‌های مخفی پلوتونیوم در راکتور تحقیقاتی تهران را با توجه به اطلاعات ارائه شده توسط جمهوری اسلامی و همخوانی آن با دستاوردهای بازرسان آژانس مسئله حل شده می‌داند. بقایای اورانیوم بسیار غنی شده‌ای که در ایران کشف شده بود به همین بخش مربوط بوده است.
حصول فناوری سانتریفیوژ P1 و P2.
ایران وعده داده که چند و چون به دست آوردن فناوری سانتریفیوژ P1 و P2 را تا ماه نوامبر، یعنی یک ماه دیگر، در قالب طرح شفاف سازی خود روشن کند. آژانس بین المللی انرژی اتمی در این زمینه خواهان پاسخگویی برخی مسئولین در زمینه تبادلات بازار سیاه فناوری هسته‌ای ایران طی دهه‌های 1980 و 1990 شده است.
شفاف سازی در خصوص سایر موارد کشف اورانیوم بسیار غنی شده.
آژانس در زمینه دیگر موارد کشف اورانیوم بسیار غنی شده خواهان انجام تحقیقات گسترده‌تر در مرکز تحقیقات فیزیک تهران و گفتگو با رئیس پیشین این مرکز است. جمهوری اسلامی در این زمینه به آژانس وعده همکاری داده است.
دفترچه راهنمای ساخت بمب.
آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهان در اختیار داشتن نسخه ای از دفترچه 15 صفحه‌ای است که چگونگی ساخت نیمکره از اورانیوم غنی شده را توضیح می دهد. این نیمکره در ساخت هسته مرکزی بمب اتم کاربرد دارد. ایران پس از مدت ها عدم پاسخگویی وعده همکاری در این زمینه را داده است.
پروژه نمک سبز.
ایران برای نخستین بار موافقت کرده اطلاعاتی را که آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ارتباط پردازش سنگ معدن اورانیوم، آزمایش مواد منفجره قوی و طراحی دستگاه ورود مجدد موشک در اختیار دارد، مورد بررسی قرار دهد.
نتیجه.
طرح شفافسازی به گفته آژانس گامی مهم و رو به جلو در جهت بازسازی تاریخچه برنامه اتمی ایران محسوب می شود. اعتمادسازی کامل در زمینه صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران نه تنها مشروط به ارائه تضمین در زمینه مواد هسته‌ای اعلام شده، بلکه همچنین منوط به ارائه تضمین در خصوص فقدان مواد و فعالیت‌های اتمی اعلام نشده نیز می شود. راه این اعتمادسازی پذیرش پروتکل الحاقی است.
گزارشی بود از نیوشا بغراتی. ساعت 18:45:20 است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. و ما در ایران، در بزرگداشت خاطره زندانیان سیاسی اعدام شده در سال 1367، امروز مراسمی بر سر مزار آنها در گورستان خاوران برگزار شد و جمعی از خانواده ها، دوستان و آشنایان آنها در آنجا حضور یافتند. در تابستان سال 1367 شمار وسیعی از زندانیان سیاسی از طیف‌های مختلف فکری و عقیدتی به دستور مسئولان جمهوری اسلامی در زندان‌های ایران به ویژه زندان اوین به قتل رسیدند. منصوره بهکیش از اعضای خانواده یکی از زندانیانی که در این کشتارها اعدام شده و امروز در این مراسم شرکت داشته به رادیو فردا میگوید مراسم امسال در داخل گورستان به آرامی برگزار شد، ولی در بیرون ماموران امنیتی مشکلاتی را به وجود آوردند. منصوره بهکیش:
مراسم امروز طبق معمول جمع شدن خانواده ها، قسمت بالایی خاوران که یکی از کانال ها هست عکس‌ها رو گذاشتن و خانواده هم گرده عکس جمع شدن، گلباران کردن، سکوت دادن و مطالب خوندن. و مراسم نسبت به سال قبل مراسم خوبی بود، مطالب متنوعی خونده شد، سرودهای مختلف خونده شد و جو هم نسبت به سال قبل جو آرامی بود. پلیس به اون شکل حضور فعال نداشت، البته خب بودن ولی برای به اون شکل جو پلیسی نبود، خانواده های آرامشی داشتن.
مطالبی که خونده شد بیشتر درباره چه مسائلی بود؟
مطالب بیشتر در رابطه با اعدامایی بوده که انجام شده و برخی به هر حال به صورت خاطره بوده، برخی اومدن تر خوندن، برخی اومدن از مسائل مشکلات روزمره گفتن، حالا یه چند نفر هم اومدن از مسائل مشکلات کارگری که مطرح هست، یه چند نفر هم اومدن به صورت کوتاه مسائل مطرح کردن. در مجموع بیشتر حول و حوش مسائل خود خانواده ها و اعدامی ها و مسائلی که داشتن در مطرح شده، به صورت کلی بود مسئله.
خانم بهکیش، مراسم در داخل گورستان خاوران اونطور که گفتید به آرامی برگزار شد، آیا در بیرون هم به همین آرامی بود؟
آخرش متاسفانه مشکلی پیش اومد، یعنی وقتی که ما برگشتیم، البته یه مشکلی که داشتیم جاده اصلی جاده که میامدیم بالا از جاده اصلی رو، حالا نمیدونم برای لوله‌های بزرگی کنده بودن و خیلی به سختی ماشین راحت نمیتونست بیاد، با سختی اومدیم بالا. خانواده خیلی مشکل اومدن، مخصوصا کسانی که سن بالا داشتن، با پای پیاده مجبور بودن بیان. به همین خاطر یه تعدادی رو که از قبل، چون ما اطلاع داشتیم از هفته قبل و هفته قبل که اومده بودن، یه تعدادی نیومدن و به همین خاطر یه مقدار جمعیت کمتر شده بود. یه تعدادی هم به خاطر که 3 روز تعطیلی بود نیومده بودن. و در راه برگشتم یه سری از نیروهای امنیتی پایین تو خیابون اصلی اونجا مستقر شده بودن، چند نفر رو اونجا گرفتن. یکی از مادرها به هر حال حالشون بد شد، مادر لطفی، الان هم یه مقداری دچار مشکل هستن که امیدواریم حالشون بهتر بشه.
از وضع کسانی که بازداشت شدن چه خبری دارید؟
چند نفر رو یه مقداری بالاتر گرفتن، آزادشون کردن. من خودم یکیشون رو برای دیدم آزاد کردن، یک دو نفر دیگهشون هم شنیدم که آزادشون کردن. خواستن یک التیماتومی بدن، بگی به هر حال خودی نشون بدن.
چرا؟ مگر مخالفتی با برگزاری این مراسم قبلا شده بود؟
قبل از اینم به هر حال یه مقداری سعی کرده بودن که خانواده ها رو یه مقدار تحت فشار قرار بدن، بعضی ها رو خواسته بودن، احضار کرده بودن به هر حال به صورت تلفنی یا اینکه برن اونجا، من خودم هم خواسته بودن و یه سری صحبت هایی شده بود، بحث هایی شده بود سر اینه که اونجا فقط خانواده ها بیان، نمیدونم هر کسی نمیتونه بیاد و از این داستان ها. و که من باشون صحبت کرده بودم که چنین چیزی امکان پذیر نیست اونجا، خاک عزیزان ما، هر کسی میتونه بیاد، همینجوری که هر جای اعدام شده، هر فردی میتونه بیاد و بره مثل بهشت زهرا که به هر حال کسی فوت کرده. بنابراین خاوران هم هیچ محدودیتی، هیچ کسی نمیتونه بذاره که فامیل بیاد، دوست بیاد، نمیدونم هر کسی میتونه بیاد و بره. مسئله دیگه که مطرح کرده بودن اینه که ما میخواییم محافظت کنیم از خانواده ها، که خانواده ها دوچاره نمیدونم مشکل نشن، چون بعضی ها میان میخوان درگیری ایجاد کنن. در حالی که ما گفتیم مطرح کردن بودن به هر حال حضور شما بیشتر باعث درگیری خواهد بود، به خاطر که جو متشنج میکنه و اگر شما حضور نداشته باشین قطعا درگیری ایجاد نخواهد شد و مراسم میتونه به خوبی برگزار بشه. و خب نمونه شب هم امسال دیدیم که اینها حضور خیلی فعال وقتی داشتن سرا مراسم خیلی به خوبی برگزار شد، البته بودن ولی حضور فعال نداشتن.
خانم بهکش، میتونید بگید خواست خانواده های قربانیان کشتارهای شهریور سال 67 چی هست؟
ما چیزی که میخوایم اینه که تلاش بکنیم که خاوران رو حفظ کنیم، نگه داریم و چیز دیگه که به نظر من مهمه تلاش کنیم که تمام کسانی که حالا هر کسی در هر جایی بتونه خاطراتی که داره، سندات داره، در حال چیزهایی که میتونه، اطلاعاتی که داره، اینا رو ثبت کنن، بنویسن، داشته باشن، جمع جور کنن. اینا چیزهاییه که بالاخره در زمان خاص خودش به هر حال نتیجه خاص خودش بده.
منصوره بهکیش از اعضای خانواده یکی از زندانیان سیاسی که در سال 1367 در زندانهای جمهوری اسلامی اعدام شد از مراسم امروز در خاوران می گفت. اما صدور حکم اعدام برای دو شهروند مریوانی با نامهای هیوا بوتیمار و عدنان حسنپور یکی از مسائلی است که اخیراً در کانون توجهات حقوق بشری قرار گرفته است. اگرچه هر دوی این متهمین خبرنگار بودند، اما بر اساس اظهارات وکیل مدافع پرونده، اتهامی که منجر به صدور حکم اعدام برای آنها شده ربطی به فعالیت‌های مطبوعاتیشان ندارد. بزرگترین اتهام آقای حسنپور برداشتن مختصات مناطق نظامی و اتهام آقای بوتیمار تلاش برای انتقال اسلحه به برادرش است، اتهاماتی که از سوی متهمین و نزدیکانشان رد می شود، در حالی که این دو محکوم به مرگ از یک ماه و نیم پیش در اعتراض به حکم صادر شده در اعتصاب قضا به سر می برند. برادر هیوا بوتیمار نیز در لندن دست به اعتصاب قضای نمادین زده است. هادی بوتیمار، برادر هیوا، که از سوی جمهوری اسلامی متهم به همکاری با گروه تروریستی پژاک شده، در گفتگویی با رادیو فردا این اتهام را رد می کند. نیوشا بغراتی در ابتدای گفتگوی خود با هادی بوتیمار از آخرین باری می پرسد که خانواده‌اش موفق به دیدار با هیوا بوتیمار شدند. هادی بوتیمار در لندن:
شنبه گذشته تونستن اونا را ببینن، اونا فقط خانم برادران تونستن ایشون رو ببینن.
وضعیتشون چطور بوده وقتی دیدنشون؟
وضعیتشون خیلی خیلی وخیم بوده. در وقتی که اونا را به اسلام ملاقات کردن، توسط مامورین اداره اطلاعات از اونا فیلم برداری شده. در کل تمام مدتی را که اونا در ملاقات بودن، اونا را تصویر برداری کردن. بعد فقط می گفتن که سیاه و در واقع پوستش سیاه شده، فقط پوست و استخوانش مونده دیگه، 40 میشه 48-49 روز در اعتصاب قضا هستن. این مدت فقط آب خوردن. حالا هم روز شنبه گذشته گفتن که آب هم قطع می کنیم، با توجه به اینکه اینا به شدت ناراضی هستن از این شرایط موجود، نمیتونن با خانواده هاشون تماس داشته باشن، نمیتونن با وکلاشون تماس داشته باشن. یعنی در واقع اینا به حکمی ناعادلانه خوردن، چون در واقع هر کسی بعد از بازداشتی با وثیقه آزاد میشه. اینا قرار بود با وثیقه آزادشون کنن، ولی متاسفانه به قول خودشون وفا نکردن.
خب الان شما اعتصاب قضا کردید آقای بوتیمار، دلیل اعتصاب قضاتون چیه؟
نگرانی ما این است که ما در واقع الان حکم اعدام اونا ما را نگران کرده بود قبلا، حالا از اینکه اینا در اعتصاب هستن میترسیم که اینا به مرگ تدریجی ببرن. در واقع خیلی ما را نگران کرده، به همین خاطر هم ما هم حالا اعتصاب قضا کردیم جلوی امنستی انترنشنال، سازمان عفو بین المللی در لندن.
ما الان چند روز اعتصاب قضا کردیم؟
ما از روز 28 در اعتصاب قضا هستیم.
یعنی الان در واقع سومین روزیه که شما در اعتصاب قضا هستین، درسته؟
بله بله.
و چند نفرین؟
ما 5 نفر هستیم. چادر زدیم جلوی سازمان عفو بین‌الملل در لندن.
و چه کسایی شرکت دارن توی این اعتصاب غذا؟
من با خانومم با 2 تا بچه‌ام و یکی از دوستان برادرم به اسم حکیم فلاحی.
بعد بچه‌هاتون شما چند سالشونه آقای بوتیمان؟
بچه‌هامون 9 سال و 12 سال هستن. اینا در اعتصاب در واقع به صورت سمبولیک با ما هستن.
شما فکر نمی‌کنین بچه‌های 9 سال و 12 سالتون مشکلی واسهشون پیش بیاد و از 3 روز اعتصاب غذا؟
نه آخه اینا ما بهشون غذا اینا میدیم.
با تحسن کردن؟
بله اینا تحسن کردن و ما به حالتی سمبولیک با ما هستن.
خب آقای بوتیمان من خواستم بپرسم که شما همون برادر هیوا هستید که مثل این که اتهام زدن به هیوا که اسلحه میخواسته به شما بفروشه، درسته؟
بله من برادر هیوا هستم. یکی از اتهامات هیوا ارتباط و تماس‌های تلفنی با منه و گویا گفتن که اینا از طریق این تماس‌های تلفنی خواسته براندازی کنه، خواسته که جمهوری اسلامی را از بین ببره. نمیدونم
ولی مثل اینکه گفتن توی اتهامات که 650 فشنگ کلاشنیکوف و 57 گلوله RPG میخواسته به شما منتقل کنه، درسته؟
نه خیلی اعترافات واهی هستش، چون این چیزایی که اونا گفتن هیچ چیزی از هیوا نگرفتن، چیزایی نمیدونم هر جایی گرفتن، حالا اضافه کردن به پرونده ایشون. اصلا چنین چیزایی صحت ندارد، چون من هرگز فعالیت نظامی نداشتم، فعال سیاسی بودم. در همه مردم همه فعالین سیاسی منو میشناسن. هیوا هم همچنین در انجام سبز چیا در شهر مریوان هم بنیانگذار انجمن بوده، هم از فعالین انجمن بوده. بعد مدارکش هم دارم من، اگر لازم داشته باشی میتونم براتون بفرستم که ایشون هم گزارشگر انجمن سبز بود، هم مؤسس انجمن سبز بودن. بعد فعالیت بسیار کار و کسبی شخصی خودش هم داشته. حالا کسی که این فعالیت ها را داشته باشه، مسئولیت نگهداری از پدر و مادر و اینا را داشته باشد، این فرصت این کارهای نمیدونم نظامی و اینا که این اتهاماتی که بهش زدن اصلا چنین فرصتی براش مهیا نمیشد. و منم هیچگاه اعتقاد به این نداریم که به هیچ فعالیت نظامی یا مسلحانه داشته باشیم. من حالا عضوی هیچ حزب سیاسی نیستم. من در کشور انگلیس دارم زندگی میکنم، کشوری دموکراتیک. اگر عضوی هر حزبی باشم.
آقای بوتیمار شما قبلا عضو کدوم حزب بودید؟ یعنی به خاطر وابستگی به کدوم حزب بود که از ایران خارج شدید و پناهنده شدید به انگلیس؟
من در واقع به خاطر فعالیت های سیاسی و اجتماعی که داشتم ناچار شدم کارهای بساخ خبرنگاری اینا که میکردم با تلویزیون های کردی.
به حزب خاصی شما وابستگی نداشتی؟
من اصلا عضویت در هیچ حزبی نداشتم. یعنی اتهام عضویت به من زدن، ولی اصلا من هیچ عضویتی هیچ کدوم از احزاب کردی و احزاب غیر کردی نمیتونن اینو ثابت کنن که من عضو هیچ کدوم از اونها بودم. من فردی فعال مستقل بودم.
به من اتهامی که بهتون زدن عضویت کدوم
عضویت زدن به من؟ ولی خب پژاکم که حزبیه که در واقع وقتی که من در انگلیس بودم تأسیس شده. اصلا من چطور میشه من در حزبی عضویت داشته باشم که من اونجا نبودم؟ اصلا من حضوری ندارم، حضور فیزیکی من اونجا نیست.
انگلیس هستید آقای بوتیمار؟
من از سال 2003 در انگلیس زندگی میکنم. بذارم به نظرم 2004 نمیدونم کی تأسیس شده. 2004 تأسیس شده، یعنی من دقیقش نمیدونم کی تأسیس شده، ولی من اصلا اونجا نبودم که فشار تأسیس شده.
هادی بوتیمار در لندن، برادر هیوا بوتیمار شهروند مریوانی که به اعدام محکوم شده است، با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. بهترین آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی.
ساعت 10 شب درود بر شما.
ساعت
11
سلام
ملی 100 هستم. با تازه ترین خبرها
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و برای عبور از فیلتر اینترنت در ایران و دستیابی به سایت رادیو فردا امروز می توانید از این آدرس استفاده کنید: pomodor.com radiofarda.com. برای اینکه روزانه آدرس‌های جدید فیلتر شکن‌های رادیو فردا را دریافت کنید، به وبسایت radiofarda.com بروید و آدرس ایمیل خود را در بخش اشتراک وارد کنید.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 است و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در آغاز نیمه دوم که به مدت 30 دقیقه ادامه دارد، خلاصه مهمترین خبرها را از محمد زرقامی میشنوید.
با سلامی دوباره. به نشانه پشتیبانی از سازمان فتح و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، امروز جمعه هزاران تن در تظاهراتی در نوار غزه شرکت کردند. شاهدان عینی تعداد شرکت کنندگان در این تظاهرات را حدود 10,000 تن گزارش دادند. تظاهرات امروز در نوار غزه هنگامی به خشونت گرایید که افراد وابسته به سازمان اسلامگرای حماس برای متفرق کردن آن شرکت کنندگان را مورد حمله قرار دادند و نزدیک به 20 نفر را زخمی کردند. دولت عراق از همه گروه‌های شبه نظامی خاص بزرگترین گروه مسلح شیعه آن کشور سپاه مهدی را سرمشق قرار داده و فعالیت‌های خود را به حال تعلیق درآورند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که در درگیری میان گروه‌های مسلح شیعه در کربلا دست کم 50 تن کشته شدند. از آغاز عملیات نظامی آمریکا در عراق در ماه مارس 2003 میلادی تا کنون بیش از 200 روزنامه‌نگار و کارمند رسانه‌های گروهی در آن کشور کشته شدند. این برآورد را سازمان گزارشگران بدون مرز امروز 9 شهریور ماه منتشر کرد. به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز 88% روزنامه‌نگاران و کارمندان رسانه‌های گروهی کشته شده در عراق عراقی بودند. در شرق افغانستان نیز 10 غیر نظامی افغان که بیشتر آنها زنان و کودکان بودند در حمله ستیزه جویان کشته شدند. در این حمله خمپاره‌هایی که به نظر می‌رسد به سوی یک قرارگاه سربازان آمریکایی پرتاب شده بود به یک منطقه مسکونی اصابت کرد. و سرانجام اینکه بازرسان پیشین تسلیحاتی سازمان ملل متحد در عراق در بایگانی خود در ساختمان سازمان ملل متحد در نیویورک شیشه‌های حاوی مواد شیمیایی بالقوه خطرناکی را یافتند. به گفته یکی از این سخنگویان، این مواد کشف شده سلاحی شیمیایی به شکل گاز بیرنگ است.
با تشکر از محمد زرقامی که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی رساند. و ما در اینجا قبل از اینکه به گزارش‌های دیگر بپردازیم، برنامه هفتگی از جمعه تا جمعه را می‌شنویم که مهرداد سپهری تهیه کرده است.
از جمعه تا جمعه،
اخبار هسته‌ای ایران هنوز یکی از گرمترین خبرهایی است که این کشور را در صدر اخبار دنیا قرار می‌دهد. جمهوری اسلامی و آژانس انرژی اتمی که توافق کردند برای حل مشکلات یک بار دیگر شانس گفتگو را امتحان کنند، در اولین گام یک توافقنامه کاری تنظیم کردند که هر دو از آن ابراز رضایت می‌کنند. بر اساس این توافقنامه جمهوری اسلامی پذیرفته است که به پرسش‌های مربوط به چگونگی دستیابی به طرح‌های سنتریفیوژ‌های پیشرفته P2، یافته شدن رگه‌هایی از اورانیوم با غلظت بالا در ابزار هسته‌ای دانشکده فنی دانشگاه تهران پاسخ دهد. مدیر کل آژانس و جمهوری اسلامی هر دو از پیشرفت روند این گفتگوها ابراز رضایت کردند، اما ماجرا ادامه یافت. محمود احمدی نژاد در مصاحبه تلویزیونی گفت که پرونده ایران بسته شده است، اما آمریکا بلافاصله در پاسخ گفت که چنین نیست، چرا که جمهوری اسلامی تنها برای پیشگیری از صدور قطعنامه‌ای دیگر با نمود به همکاری می‌کند. از طرفی نیکولای سارکوزی رئیس جمهور فرانسه رسما اعلام کرد که کشورش مصمم است از دستیابی ایران به توانایی ساخت بمب هسته‌ای جلوگیری کند. آژانس هم در گزارشی که دیروز منتشر کرد، اگرچه از همکاری جمهوری اسلامی در تهیه برنامه کاری سخن گفته، اما در عین حال خبر از ادامه روند غنی‌سازی می‌دهد. تغییرات مدیران رده بالا در حوزه اقتصادی دولت احمدی نژاد در هفته گذشته نیز ادامه یافت. ابراهیم شیبانی از ریاست بانک مرکزی کنار گذاشته شد و طهماس به مظاهری به جای او منصوب شد. ابراهیم شیبانی که پس از درگذشت نوربخش به ریاست بانک مرکزی رسید، در دولت احمدی نژاد هم کارش را ادامه داد. او در میان اهل سیاست به آدمی بی‌حاشیه و متخصص مشهور بود. اگرچه مخالفتش با برخی تصمیم‌های اقتصادی احمدی نژاد او را به گفته ناظران سیاسی بر لبه تیغ قرار داده بود. او کاهش نرخ بهره بانکی را به زیان اقتصاد ایران می‌دانست. به تشکیل بانک قرض‌الحسنه روی خوش نشان نداد و استفاده بی‌رویه دولت از ذخایر ارزی را مورد انتقاد قرار داده بود. بنابراین از مدت‌ها پیش تحلیلگران سیاست در ایران برکناری او را از سوی احمدی نژاد قریب الوقوع می‌دانستند. بالا گرفتن بحران‌های زیست محیطی از دیگر اخبار مهم هفته گذشته در ایران بود. اگرچه زیر سایه سیاست صدای بلندی در میان خبرها نیافت. سوختن 70 هکتار از جنگل‌های بلوط در لرستان و سپس 200 هکتار از اراضی پارک ملی بمو در استان فارس که بخشی از بهترین گونه‌های گیاهی و جانوری ایران و جهان را در خود داشتند، از آخرین خبرهای مربوط به این حوزه بود. نماینده دبیرکل سازمان ملل در تهران نیز همین هفته هشدار داد که ایران یکی از بالاترین رتبه‌ها را در رشد بیابان‌زایی در جهان دارا شده است. عده‌ای از طرفداران محیط زیست هم در تهران تجمع کردند، شعار دادند و خواستار بازنگری و حمایت واقعی دولت جمهوری اسلامی از محیط زیست ایران شدند. محیط زیستی که به گفته آنان دچار مرگ زودرس شده است. آنان همچنین گفتند که حضور گسترده زمین‌خواران در البرز مرکزی، احداث جاده در پارک ملی گلستان، فلامینگوهای تلف شده به دلیل احداث سد سیوند و ده‌ها مورد دیگر نشان از یک فاجعه در راه برای محیط زیست ایران دارد. در این حال، خبرگزاری ایسنا در دو گزارش جداگانه خود از ویرانی‌های گسترده در محیط زیست بر اثر پروژه آزادراه تهران شمال و از طرفی تخریب وسیع پارک ملی خجیر در پی عملیات احداث خط لوله گاز خبر داد. بر اساس این گزارش ها از یک طرف تخلیه نخاله های آزادراه تهران شمال رودخانه چالوس را به نابودی کشانده است و از طرفی پروژه خط لوله گاز پنجم تهران پارک ملی خجیر را که روزی با تنوع زیستی بسیار زیاد در قالب شکارگاه سلطنتی تحت کنترل کامل محیط زیست بود به شدت تخریب کرده است. و بالاخره این که اگر از اخباری چون اعتصاب کارگران نیشکر هفتپه به دلیل وضع اقتصادیشان و تجمع اعتراضی معلمان حق و تدریس در برابر مجلس بگذریم، یک خبر دیگر هم در هفته گذشته داشتیم که آکی از قهرمانی تیم والیبال نوجوانان ایران بود. تیمی که پس از چند سال تلاش و دوری از هیاهو توانست این قهرمانی را برای نخستین بار در ورزش ایران و برای یک ورزش تیمی به ارمغان بیاورد.
برنامه هفتگی از جمعه تا جمعه را که مهرداد سپهری تهیه کرده بود شنیدید. و اما شهریور ماه مصادف است با سالگرد درگذشت هنرمند سرشناس فرهاد مهرداد، یکی از خوانندگان ترانه‌های معترض و موسیقی نوین ایران، هنرمندی که بسیاری از کارشناسان موسیقی معتقدند جای خالی او در این عرصه به آسانی پر نمی‌شود. فرهاد در طول دوران فعالیت هنریش در سالهای پیش از انقلاب با آهنگسازانی همچون محمد اوشال، حسن شماعی‌زاده، اسفندیار منفردزاده و ترانه سرایانی مانند ایرج جنتی عطایی، شهیار قنبری و اردلان سرفراز همکاری کرده است. محمد زرقامی نگاهی دارد به زندگی هنری این هنرمند سرشناس.
تو فکر یک یه سقف رویایی، سقفی برای ما حتی مقوایی، تو فکر یک سقفم، یه سقف بی روزن.
5 سال از خاموشی فرهاد، خواننده ترانه‌های معترض و موسیقی نوین ایران می‌گذرد. او 64 سال پیش در یکی از سردترین زمستان‌های تهران به دنیا آمد و از آنجا که برادرش ویولن می‌نواخت، به نوازندگی علاقه‌مند شد. جنوب ایران و باشگاه شرکت نفت اولین جایی بود که صدای فرهاد را پذیرا شد. این اتفاق یک بار دیگر در جریان کنسرت بزرگی که هفته‌نامه جوانان امروز به کوشش سردبیرش راه اعتمادی ترتیب داده بود، رخ داد. آنجا فرهاد به همراه گروه بلکتس آمده بود تا با گروه هایی همچون اعجوبه ها، تکخال ها و بسیار دیگر رقابت کند. شهبار شپره، سرپرست گروه بلکتس و فرهاد پس از آن به کابار کوچینی رفتند و آنجا را رنگ و رونق دیگری بخشیدند. تورج شعبانخانی، آهنگساز و از دستندرکاران موسیقی پاپ در آن روزگار که از قضا با فرهاد نزدیکی بسیاری داشته، از سبک خاص این خواننده در آغاز فعالیتش میگوید.
فرهاد توی موسیقی که به جا میکرد بیشتر کارهای بلوز و جاز و کار میکرد و علاقه به این کارا داشت. خواننده هایی مثلا دیواندر و ری چارلز و به خصوص موسیقی دیاها خیلی نزدیک شده بود. در مورد موسیقی خودمون سعی میکرد که همیشه یه پل ارتباطی داشته باشه بین موسیقی فرنگی، یعنی موسیقی روز دنیا، با موسیقی پاپیولار خودمون، یعنی ایرانی.
اما با ساخته شدن فیلم رضا موتوری اثر مسعود کیمیایی، صدای فرهاد که تا پیش از آن بیشتر ترانه های روز فرنگی را به همراه گروه بلکتس اجرا می کرد، با آهنگی از اسفندیار منفردزاده بر بستر فیلمی نشست که سنگ بنای شهرتش را فراهم آورد. این ترانه مرد تنها نام داشت، ترانه‌ای که بنا به گفته سرایندهش شهریار قنبری اولین ترانه بی قیافه ادبیات آهنگین ایران بود که از قواعد کلاسیک شعری پیروی نمی کرد. پس از آن او توانست برای تعداد دیگری از فیلم‌های ایرانی همچون خداحافظ رفیق، اثر امیر نادری، زنجیری از خسرو یحیایی و ماهی‌ها در خاک می‌میرند، ساخته مشترک امیر مجاهد و فرزان دلجو، ترانه‌های جمعه، خسته و سقف را اجرا کند. به اعتقاد محمود خوشنام، کارشناس موسیقی، صدای فرهاد نمونه تکرار نشدنی هم‌آوایی صدا با کلام است.
فرهاد خواننده‌ای بود از نوع دیگر و صدایی هم داشت از جنس دیگه، از اون صداها که میشه اونها رو صدای تفسیری نامی، یعنی صدایی که حرفای متن و محتوای متن رو در اون جاهایی که باید برجسته میکنه و همینطور فقط متن خوانی نمیکنه، بلکه فراز نشیب خودش رو صدا با فراز نشیب محتوای داستانی متن همسو و همسان میکنه.
فرهاد پس از انقلاب اسلامی با وجود اجرای ترانه وحدت سرودی سیاوش کسرایی درباره ویژگی‌های پیامبر اسلام به مدت 13 سال اجازه انتشار آلبوم پیدا نکرد و پس از آن موفق شد در اواخر دهه 60 آلبوم خواب در بیداری را منتشر کند. آلبومی که برخی از قطعات آن بازخوانی آثار پیش از انقلاب اسلامی بود که آنها را با تکنوازی پیانو اجرا کرده بود. پس از این آلبوم او برف را در تورنتوی کانادا و با آرانجمان آندرانیک منتشر کرد. اما این آلبوم رنگ و بوی کارهای گذشته فرهاد را نداشت و تنها خاطره صدای او را تکرار می‌کرد. محمود خوشنام این مسئله را نتیجه انقلاب اسلامی و بازنگری درونی هنرمندان می‌داند.
بیشتر توجه پیدا کرد به متن‌های کلاسیک ایرانی، مثلا رفت به سراغ ابوسعید ابوالخیر، رفت به سراغ حتی شعرهای مدرن اگر انتخاب می‌کرد، به سراغ اخوان و نیما رفت و شفیعی کدکنی. یه نوع راه آوری یا راه پیدا کردن به سمت نوعی عرفان ادبیاتی بود.
فرهاد سرانجام در شهریور ماه پاریس چشم از جهان فرو بست و دور از وطنش به خاک سپرده شد.
گرم و زنده بر شنهای تابستان زندگی را بدرود خواهم گفت، گرم و زنده بر شنهای.
یادی از فرهاد مهرداد، هنرمند سرشناس. گزارش‌هایی از رویدادهای ایران را تا این قسمت از مجله شامگاهی شنیدید. ساعت 19:13.45 در ادامه مجله شامگاهی به گزارش‌های از رویدادهای بین‌المللی می‌پردازیم. با بازگشت بی‌نظیر بوتو و نواز شریف، مخالفین حکومت پرویز مشرف به پاکستان، گروه‌های سیاسی منتقد ژنرال مشرف خود را برای برگزاری انتخابات آماده می‌کنند. با این همه هنوز آینده سیاسی پاکستان موضوع پرسش‌های بسیاری از تحلیلگران است که نگرانند آتش بحران سیاسی در این کشور به تمام منطقه سرایت کند. توماج تاهباز گزارش می‌دهد.
این روزها گروه بزرگی از تحلیلگران سیاسی از خود می‌پرسند آیا پاکستان، کشوری که یک ژنرال سال‌هاست آن را اداره می‌کند، به سمت انتخاباتی آزاد می‌رود؟ یک نگاه گذرا به وضعیت مدنی و سیاسی این کشور طی سال‌های گذشته. در پاکستان هر سال به طور متوسط 500 زن به دلیل ناموسی توسط افراد خانواده کشته می‌شوند و نیروهای امنیتی نمی‌توانند این مسئله را کنترل کنند. خشونت علیه اقلیت‌های مذهبی در پاکستان رواج دارد. تنها در سال 2001 میلادی 15 مسیحی در کلیسایی در این کشور توسط گروهی از افراطیون سوزانده شدند. تقریباً تمام هندوهای مقیم پاکستان از ترس جان خود این کشور را ترک کردند. پاکستان یکی از سه کشوری است که بیشترین تعداد اعدام‌ها در آنجا انجام می‌شود. و در آخر اینکه پاکستان بمب اتمی دارد و عضو پیمان منع گسترش سلاح اتمی نیز نیست. ولی پاکستان یکی از مهمترین متحدان ایالات متحده در جنگ با تروریسم است و همین باعث شده است تا بسیاری از انتقادها به پاکستان ایالات متحده را نیز نشانه رود. پنجشنبه نواز شریف نخست وزیری که با کودتای مشرف از کار برکنار شد در یک کنفرانس مطبوعاتی در لندن مستقیما به ایالات متحده اشاره کرد.
United States policy to support Musharraf as against 160 million people is not the right policy.
من فکر میکنم که حمایت آمریکا از پرویز مشرف علیه 160 میلیون شهروند پاکستانی سیاست درستی نیست.
اما بالاخره با نزدیک شدن به زمان انتخابات امسال، ایالات متحده به طور لفظی از پاکستان خواست تا راه انتخابات آزاد را پیش بگیرد و پرویز مشرف اعلام کرد پاییز امسال در پاکستان انتخابات برگزار می‌شود. نهم ماه اوت جورج بوش در یک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید چنین گفت:
در مورد مسائل داخلی پاکستان من مسئله انتخابات آزاد و عادلانه را از نزدیک دنبال می کنم و این همان چیزی است که با مشرف در موردش گفتگو کردیم و من امیدوارم که این اتفاق بیفتد.
در این مدت بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق که در تبعید خودخواسته بود به پاکستان بازگشت. روز پنجشنبه خبر بازگشت نواز شریف که او هم سابقا نخست وزیر پاکستان بود و با کودتای پرویز مشرف از کار برکنار شد اعلام شد. نواز شریف پنجشنبه در کنفرانسی مطبوعاتی در لندن در میان خبرنگاران حاضر شد.
چون اسلام آباد پایتخت پاکستان و محلی است که من 8 سال پیش از آنجا کشور را ترک کردم، به آن باز می‌گردم تا علیه دیکتاتوری مشرف مبارزه خود را آغاز کنم.
بی‌نظیر بوتو پیشتر در عربستان سعودی با پرویز مشرف گفتگو کرده بود و پس از آن حتی احتمال تقسیم قدرت میان این دو مطرح شد. اما نواز شریف پیش از بازگشت در کنفرانس خبری در لندن شدیداً از سیاست‌های مشرف انتقاد کرد.
مستر مشرف از گیلتی اف subverting the constitution of Pakistan.
از بین رفتن قانون اساسی تقصیر آقای مشرف است. انحلال مجلس تقصیر آقای مشرف است. کودتا علیه حکومت دموکراتیک در کشور تقصیر ایشان است. دستگیری نخست وزیر تقصیر اوست. همه اینها با هم کارآمدی قانون اساسی را از آن گرفته است و همه اینها نشان دهنده استبداد مشرف است.
اما یه با بازگشت این دو سیاستمدار که از جمله مهمترین مخالفان سیاسی مشرفند، پاکستان میتواند راه انتخابات دموکراتیک را پیش بگیرد. بغدادی ودیر صافی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کابل و تحلیلگر مسائل پاکستان، همه اینها به آرامش در فضای داخلی این کشور بستگی دارد.
اگر وضع بمون منوال باشه و لکه در زمان جرگه امن پرویز مشرف این عنوان میکرد که او ضرورت داره به یکی عدالت نظامی و مارشالله یا استراری اعلان بکنه، در او صورت آمدن نواز شریف به نظیر بوتو اینا کدام تأثیر بسیار فوری و آنی نخواد داشت. اما اگر پاکستان آرام باشه، نرمال به طرف انتخابات بتانن برن، در اون صورت این ممد تقویه پروسه دموکراسی هم شدن
بیتانه. 8 سال است که پرویز مشرف هم رئیس جمهور پاکستان است و هم رهبر قوای مسلح آن. بغدادی فضل الرحمن، کارشناس و تحلیلگر پاکستانی، این مشکل اصلی جامعه مدنی پاکستان است.
مسئله اصلی در جامعه مدنی پاکستان این است که اصلا در شرایطی نیست که رئیس جمهوری را بپذیرد که لباس نظامی بر تن دارد.
8 سال حکومت نظامی در پاکستان این تصور کلی را به وجود آورده است که این کشور بدون زور اسلحه ممکن است میدان آشوب‌های هر روزه خیابانی شود. ودیر صافی میگوید یک حکومت دموکراتیک میتواند از شورش ها بکاهد.
اگر اینا شورش هایی که ایجاد شده و این برزد رژیم است در پاکستان و با آمدن بنظیر بوتو و یا نواز شریف و سپورت مردم با حکومت جدید که هر کس در راستش باشه زیاد باشه، دیگه در اون صورت او بسیار مهمت آوردن امنیت یا تامین امنیت در پاکستان که دم میتونه.
هنوز از آخرین شورش بزرگ در پاکستان در مسجد سرخ اسلام آباد زمان زیادی نگذشته است. به گفته منابع رسمی خبری، عبدالرشید غازی و طرفدارانش در این مسجد خواستار اجرای قوانین اسلامی در پاکستان بودند. اما در واقع این گروه در منطقه تحت کنترل خود در اسلام آباد عملاً اجرای قوانین شریعت را خارج از قوانین عرفی پاکستان آغاز کرده بود. خشونت جان چندین نفر را گرفت و به بحران مسجد سرخ پایان داد. اما این تنها بحران در منطقه‌ای از پایتخت این کشور بود، جایی که اخبار به سرعت توسط رسانه‌ها منتشر می‌شوند و با وجود این، اسلام آباد تنها بخش کوچکی از پاکستان است.
توماج تاهباز گزارش می‌داد. و اما همچنان در پاکستان، پاکستان روز پنجشنبه انتشار طرح‌های کاریکاتوری منسوب به پیامبر اسلام را رد کرد. انتشار این کاریکاتورها در یک روزنامه محلی سوئد پیشتر اعتراض برخی مسئولان ایران و برخی ساکنان مسلمان ساکن شهر محل انتشار این روزنامه را به همراه داشته است. مریم منظوری گزارش می‌داد.
به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، پاکستان روز پنجشنبه 8 شهریور انتشار کاریکاتور منسوب به حضرت محمد پیامبر اسلام را در یک روزنامه محلی سوئدی محکوم کرد. معترضان پاکستانی قرار گرفتن سر حضرت محمد بر بدن سگ در این کاریکاتور را توهین‌آمیز و کفرآمیز خواندند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه 6 شهریور خود در تهران با محکوم کردن انتشار این کاریکاتور از سوی روزنامه سوئدی گفت توهین به پیامبر اسلام توهین به پیامبران دیگر نیز هست.
حالا اگر یه روزنامه در یه گوشه یه غلطی میکنه، یه اصلا دولت ها بیان و ملت ها بیان و همون براش کافیه. پشت صحنه اینا نوان صهیونیستان. به نظر من هیچ ارزشی نداره. هیچ. حالا یه آدم احمقی اومده دهنشو باز کرده لجن پراکنی کرده. چه اهمیتی داره؟ هیچی.
روزنامه نیرکس آلهاندا این طرح کاریکاتوری را که بخشی از یک سری کاریکاتور توسط لارس ویلکس طراح سوئدی است زمانی منتشر کرد که سه گالری هنری از نمایش آثار کاریکاتوری این هنرمند سوئدی خودداری کرده بودند. روزنامه محلی نیرکس آلهاندا در شهر اوربرو سوئد اعلام کرد که انتشار این طرح اقدامی به معنای دفاع از آزادی بیان در کشور سوئد است. اولف یوهانسون سردبیر این روزنامه در گفتگو با رادیو فردا درباره انتشار این کاریکاتور گفت:
In Islamic countries is not a head question for me. What is interesting for me is how it's regarded in Sweden.
واکنش کشورهای اسلامی برای من سوال برانگیز نیست. آنچه که برای من مهم است واکنش هایی است که خوانندگان ما در سوئد به آن نشان دادند که در میان آنان مسلمان نیز هست. ما این کارتون را همراه با مقاله درباره سانسور، آزادی بیان و آزادی مذهب چاپ کردیم، زیرا پیش از آن مباحثی درباره عدم نمایش یک سری از این کاریکاتورها در گالری ها مطرح بود. تمامی مقاله که در کنار تر چاپ شد درباره این کاریکاتور بود که طراح آن قصد داشت همراه با دیگر کاریکاتورهایش در گالری به نمایش بگذارد و ما با چاپ این کاریکاتور و مقاله همراهش از آزادی بیان دفاع کردیم.
خبرگزاری رویترز به نقل از بیانیه‌ای که توسط وزیر خارجه پاکستان چاپ شده است میگوید متاسفانه گرایش برخی روزنامه‌های اروپایی به آمیختن مسئله آزادی بیان و توهین عمدی به 1,300,000,000 مسلمان در جهان رو به افزایش است. پس از انتشار این کاریکاتور و مقاله همراه آن در روزنامه سوئدی، وزارت خارجه کشورهای ایران و پاکستان مسئولان سفارت سوئد در تهران و اسلام آباد را برای ادای توضیح فراخواندند. اولف یوهانسون سردبیر روزنامه نریکس آلهاندا در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا درباره اقدام روزنامه‌اش به چاپ کاریکاتور بحث‌انگیز چنین می‌گوید:
حقیقت این است که 6-7 روزنامه سوئدی این کاریکاتورها را چاپ کردند و تنها شهری که شاهد واکنش مسلمانان بود شهر ما بود که حدود 60 تن از مسلمانان این شهر چند روز پس از انتشار تصویر در مقابل دفتر روزنامه ما تجمع کردند. البته این نشان دادن واکنش خود چیز خوبی است، زیرا سوئد کشوری است که به آزادی بیان احترام می‌گذارد. اگر من از آزادی بیان استفاده می‌کنم و افرادی از آن چه من در روزنامه چاپ می‌کنم خوششان نمی‌آید و تظاهرات می‌کنند، این اشکالی ندارد. آنچه اهمیت دارد به نظر من چیزی است که همه حرفشان را بزنند.
روزنامه سوئدی نریکس آلهاندا این کاریکاتور و مقاله همراه آن را روز 19 اوت به چاپ رساند. چاپ کاریکاتورهای منسوب به حضرت محمد در برخی روزنامه‌های اروپایی در اوایل سال 2006 میلادی نیز تظاهرات گسترده‌ای را در چندین کشور مسلمان به همراه داشت.
گزارش بود از مریم منصوری. به دیگر کشور همسایه ایران، عراق می‌رویم. دولت عراق روز جمعه امروز با صدور بیانیه‌ای درباره تصمیم مقتدی صدر روحانی تندرو شیعه برای تعلیق 6 ماهه فعالیت گروه شبه نظامی سپاه مهدی ابراز امیدواری کرد که گروه‌های شبه نظامی دیگر نیز همین راه را در پیش بگیرند. مهینه گرجی نگاهی دارد به گزارش خبرگزاری رویتر در همین زمینه.
مقتدی صدر روز چهارشنبه 29 اوت دستور توقف تمام فعالیت‌های سپاه مهدی را برای مدت 6 ماه اعلام کرد و گفت که این گروه شبه نظامی بر اساس مسیری که آن را در چارچوب ایدئولوژیش نگه دارد بازسازی خواهد شد. این گروه مسلح شیعه در ماه ژوئن سال 2003 میلادی و پس از سردگونی صدام حسین توسط مقتدی صدر تأسیس شد. تصمیم این روحانی تندرو شیعه پس از آن انجام گرفت که شبه نظامیان سپاه مهدی متهم شدند که از روز دوشنبه 27 اوت تا روز چهارشنبه 29 اوت با نیروهای امنیتی عراق در شهر کربلا درگیر شدند. در این درگیری‌ها دست کم 52 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. در این ارتباط یک مقام امنیتی در عراق اعلام کرد یک عضو شورای شهر کربلا که از اعضای ارشد جنبش صدر محسوب می شود به اتهام دخالت در خشونت ها بازداشت شده است. در این حال اعضای این گروه شبه نظامی متهم به انجام حملاتی به دفاتر مجلس اعلای اسلامی عراق در سراسر این کشور شدند. همزمان با تحولات اخیر دفتر طارق الهاشمی معاون سنی رئیس جمهوری عراق روز جمعه 31 ماه اوت اعلام کرد که به مناسبت ماه رمضان در هر یک از روزهای این ماه که برای مسلمانان روزهایی قابل احترام است 50 تن از زندانیان از زندانهای آمریکا آزاد خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه مشاور حقوق بشر آقای الهاشمی با انتشار اطلاعیه گفت که این اقدام به منظور آزادی زندانیان که او آنها را بیگناه خواند انجام می‌گیرد. معاون سنی رئیس جمهوری عراق در هفته‌های گذشته از شماری از زندان‌هایی که توسط نیروهای آمریکایی اداره می‌شود و حدود 20,000 زندانی در آنها به سر می‌برد بازدید کرد. خبرگزاری فرانسه نوشته است که اکثر این زندانیان برای مدت طولانی در زندان به سر می‌برند و اتهام رسمی به آنها وارد نشده است. ارتش آمریکا 2 زندان را در عراق در حومه بغداد و نزدیکی بصره اداره می‌کند.
گزارشی بود از مهینه گرجی و به دقایق پایانی مجله شامگاهی نزدیک می‌شویم و نوبت رسیده است به خبرهای ورزشی که از فریدپور غریب می‌شنویم.
دنیای ورزش.
تیم ملی والیبال بزرگسالان ایران در اولین دیدار خود در 14th دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی جام ملت‌های آسیا در برابر تیم ویتنام به پیروزی رسید. به گزارش خبرگزاری ها در این دیدار که روز جمعه در ورزشگاه شهر جاکارتا در اندونزی برگزار شد، تیم ایران با نتیجه 3-1 تیم والیبال ویتنام را شکست داد. والیبالیست‌های ایرانی گیم های اول، سوم و چهارم را به ترتیب با نتایج 25-17، 25-14 و 25-14 به سود خود به پایان بردند و تنها در ست دوم با نتیجه 23-25 بازی را به حریف واگذار کردند. طبق برنامه اعلام شده تیم والیبال ایران روز شنبه فردا در دومین دیدار خود به مصاف تیم والیبال پاکستان می رود. هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس امروز با برگزاری 6 مسابقه به پایان می رسد. طبق برنامه از پیش اعلام شده در این بازی‌ها پگاه گیلان با صنعت نفت آبادان در رشت، ذوب‌آهن اصفهان با شیرین فراز کرمانشاه در اصفهان، راه‌آهن با سباباتی در تهران، استقلال اهواز با ملوان انزلی در اهواز، خاص همدان با سایپا در همدان و استقلال تهران با مس کرمان در ورزشگاه آزادی از ساعتی پیش به مصاف یکدیگر رفتند. قرعه‌کشی مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا شب گذشته برگزار شد. 32 تیم شرکت کننده در این بازی‌ها در 8 گروه 4 تیمی جای گرفتند. در چند گروه مهم آس میلان قهرمان فصل گذشته لیگ قهرمانان اروپا در گروه 4 در کنار تیم‌های سلتیک گلاسکو اسکاتلند، شاختار دونسک اوکراین و بنفیکای پرتغال قرار گرفت. منچستر یونایتد قهرمان فصل پیش لیگ برتر انگلیس در گروه 6 باید با تیم‌های دینامو کیف اوکراین، اسپورتینگ لیسبون پرتغال و آس روم ایتالیا مسابقه بدهد. و رئال مادرید قهرمان فصل گذشته لالیگا اسپانیا در گروه 3 در کنار تیم‌های وردر برمن آلمان، اولمپیاکوس یونان و لاتسیو ایتالیا جای گرفت. و
و چهارمین هفته از رقابت‌های فوتبال دست اول باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا امشب با یک دیدار آغاز می‌شود که تلیا آن شالکه در ورزشگاه خانگیش میزبان بایر لورکوزن است. ادامه این بازی‌ها روزهای شنبه و یک شنبه پیگیری می‌شود که طی چند بازی مهم روز شنبه آینتراخت فرانکفورت تیم مهدی مهدوی‌کیا در زمین وردر برمن بازی دارد و هانوفر تیم وحید هاشمیان میزبان تیم بخوم است. یک شنبه شب هم طی یک دیدار حساس و مهم دوئل جنوب و شمال فوتبال آلمان برگزار می شود که طی آن بایر مونیخ صدرنشین جدول رده بندی به مسافه هامبورگ خواهد رفت. فریبرز قریب، رادیو فردا.
به پایان مجله شانگهای رسیده ایم. با تشکر از شما که با ما همراه بودید، به اتفاق همکارانم به شما خدا نگهدار میگوییم. اما با ما بمانید تا 30 دقیقه دیگر بخش بعدی خبرها.
ارتباط با جهان